موفق باشیم، هر چقدر هم عالی برنامه ریزی کرده باشیم.
بله، درود بر شما.
پس از مردم برای مردم یکی از شعارهای مهم در دفاع غیر نظامی. تو این وسط یکی از خلاهای ما سندیکا و اتحادیه‌های صنفی هستن. مراکز دانشگاهی به عنوان نمونه، دانشگاه آزاد اسلامی کشور، اصلا یک انقلابی در حوزه پدافند درش به اتفاق افتاد.
بله،
دانشگاه آزاد تهران، واحد تهران شمال، اصلا شد رفرانس پدافند غیر عامل در مجموعه دانشگاه.
بله،
آزاد
بله، قطب علمی پدافند غیر عامل کشور.
صدها عنوان پروژه ها و پایان نامه تحقیقاتی اونجا طراحی شد و دانشجوهای تحصیلات تکمیلی مشغول اون فرایند هستند. همینجور در دانشگاه بله، صنعتی مثل دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و خیلی از مراجع علمی دیگه.
خروجی کاربردی هم داشتیم آقای دکتر.
بله، هم بخشش رو در حوزه زیستی من خدمتتون مثال زدم. دوستان ما قطعا در حوزه سایبری خیلی میتونن مثال بزنن، در حوزه‌های شیمیایی به همچنین.
بله،
فراوان خروجی داشتیم. ولی یکی از خلاهای جدی هنوز اون جایگاه اتحادیه و اصناف و سندیکاها هست که بپذیرن، و اون خلأ رو ما در دوره مقابله با کرونا بله، کاملا شاهدش هستیم که هر زمانی که این گروه ها توجیه شدن در اجرای ابلاغیه ستاد ملی همکاری خوبی کردن.
بله،
هر زمانی که توجیه نشدن فرایند اجرای ابلاغیه ها با چالش مواجه شد.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر کریمی‌نیا. آقای مهندس فدایی، با توجه به این که اطلاعات به صورت لحظه‌ای و ثانیه‌ای در حال رشد هست، توسعه بسترهای ICT و رشد تصاعدی دانش و اطلاعات در دنیا ثانیه‌ای در حال پرش و پیشرفت است. همونطور که محققین در سال 2020 تحقیق کردن، محققین حوزه ارتباطات، هر 73 روز یک بار دانش داره دو برابر میشه. بنابراین کشوری مثل کشور ما که از لحاظ ژئوپلیتیک و استراتژیک به هر حال دغدغه‌مند هست، آینده بینی، آینده نگری و ترسیم منظومه ای از دفاعهای بدون سلاح جزء راهبردهای اساسیش و یقینا جزء راهبری های اصلیش هست. جناب عالی به عنوان متخصص حوزه اطلاعات و یکی از مدیران اثرگذار در قرارگاه پدافند زیستی کشور، آینده بینی و آینده نگری ما در این حوزه چگونه است؟ از شما بشنویم.
ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در چرخه اطلاعات انجام میگیره،
بله،
در واقع رصد و پایش مدام و مستمر تهدیدات هر حوزه است. در حوزه پدافند زیستی این اقدام داره صورت میگیره،
بله،
به حمد خدا، و این ابعادش برای تهیه یک برآورد اطلاعاتی، برآورد تهدیدات اطلاعاتی جامع که شامل برآورد وضعیت در واقع تهدیدات در کشور هست،
بله،
از دو شق دنبال میشه که یکیش بخش مباحث مربوط به تهدیدات پیرامون کشور هست، یعنی ابعاد بین‌المللی موضوع تهدیدات هست، و یک بعدش هم تهدیدات داخلی هست، یعنی درون مرزی هست،
بله،
که مجموع اینها در نهایت تبدیل میشه به یک برآورد جامع تهدیدات در حوزه زیستی، و خروجی اون میشه اقداماتی که منجر میشه به جلوگیری از این تهدیدات، یعنی میره در لایه عملیات مقابله با این تهدیدات، که این کار داره دنبال میشه در کشور و در قرارگاه پدافند زیستی از طریق سامانه‌های موجودی که وجود داره و لینک‌های موجودی که وجود داره، و به حمد خدا تهدیدات شناسایی شده، تهدیدات زیستی خوب شناسایی میشه،
بله،
و به موقع هم برای مقابلش در بخش کشوری به وزارتخونه‌های مربوطه با هر تهدید زیستی منعکس میشه و دنبال میشه موضوع.
بله، متشکرم. آقای دکتر کریمی‌نیا، با توجه به اینکه جناب عالی اشاره فرمودین که ارتباط عمیقی دارید با ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان، از محصولات دانش بنیان استفاده می کنید و از خروجی های علمی و ارزشمند دانشگاه ها پژوهشکده ها استفاده می کنید برای اینکه بتونید که یک خلأ رو تکمیل کنید یا اینکه وضع موجود رو ارتقا بدین برای اینکه راهبردهای اثر بخش داشته باشیم، بتونیم نفوذ کنیم و اون شناسایی گلوگاه ها رو به نحو احسن انجام بدیم تا اینکه در مواقعی که فرمودین بتونیم که خیلی خوب توسعه پایدار داشته باشیم در حوزه پدافندی. چقدر مسئولین کشور اهمیت میدن و دغدغه این موضوع رو دارن که میبایست بیان از بعد تقنینی یا از بعد نظارتی بیان یک راهکارهایی رو جاری و ساری کنن برای اینکه پدافند غیر عامل کشور و پدافند زیستی کشور بتواند به آنچه که میخواهد سریع برسد؟ چرا؟ چون رسیدن شما، چیدن شما، برداشت شما و عملکرد شما تماماً خروجیش برای جامعه و برای مردم هست. چقدر مسئولین حکمرانی کشور به این موضوع اهمیت دادن و دغدغه‌مند هستن؟ از شما بشنویم.
تا قبل از داستان کرونا خیلی ضعیف، به این دلیلی که میگم مثل بهداشته.
بله.
ما هرچی اون توضیحاتی که دادم برای هر کدومش، خب افراد زیادی تلاش کردن، گروه های زیادی تلاش کردن، ولی مثالی که من بعضی موقع میزنم این هستش که برای جابجایی یک وزنه 50 کیلویی ما از لودر استفاده کنیم. یکی از جاهایی که باید بهش توجه بیشتری بشه جایگاه مجلس هستش. ما در سنوات گذشته خب برای تقویت پدافند غیر عامل بعضی از مصوبات رو داریم، مثل برنامه ششم توسعه یا پنجم و یا چهارم. اما وقتی به لایه برنامه بودجه سالانه میرسیم میبینیم اونجور که باید بهش توجه نمیشه. وقتی به لایه اختصاص ساختارها و نیروی انسانی میرسیم باز دوچار همین چالش میشیم. خب برای اجرای برنامه پدافند غیر عامل در مجلس محترم در بعضی از سنوات بودجه مجاز است. وقتی کلمه مجاز است، خب تو این شرایطی که ریال به ریال اعتبارات و بودجه ها مورد نیاز دستگاه هست، جاهایی که الزام نداشته باشن جزء اولویت هاشون نیستش. و این اتفاق رو در چند سال گذشته ما مؤکداً شاهد بودیم. حتی در یک دو سال همین بند هم حذف شد اصلاً.
بله.
خب خیلی تلاش کردیم. سازمان رایزنی‌های زیادی با کمیسیون‌های تخصصی داشتن، با هیئت رئیسه مجلس داشتن که این اختصاص بودجه تکلیفی باشد.
تکلیفی. بله.
خب امید داریم انشالله امسال بتونیم این نتیجه رو بگیریم. اگر تکلیفی باشد، برفرض مدیری هم نخواد توجه بکنه به دلیل شرایط قانونی، میتوان از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور و یا دیوان محاسبات استفاده کرد و اصلاح ایجاد کرد. خب تقریبا تهدید شناسی ها صورت گرفته. ما سازمان با همکاری وزارت کشور و استانداری ها طرح جامعه پدافند و تخصصی در حوزه استان‌ها رو در خیلی از استان‌ها آماده کرده، در بعضی از استان‌ها هم ابلاغ شده. اما لازمه مجلس شورای اسلامی این حمایت رو حتما تو قوانین داشته باشه. این یه موضوع. موضوع دوم این هستش که لازمه ساختار پدافند غیر عامل هم یک باز مهندسی بشه و مجلس محترم ساختار قوی تری رو به دفاع غیر نظامی کشور اختصاص بده. من یه جمع‌بندی بکنم انتهای صحبتمو.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اگر شما دوره 20 ماهه پدافند غیر دوره 20 ماهه مقابله با پاندمی کرونا رو ملاحظه بکنید. بله. تا همین چند وقت پیش این پاندمی رو به عنوان یک بیماری تلقی می‌کردن. وقتی شما با بیماری خودتون رو بخواید مواجهه بدین، به پیامدهای مختلفش توجه نمی کنین.
بله.
ولی الان نگاه میکنین این تهدید زیستی از نظر سازمان پدافند و قرارگاه پدافند زیستی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری و حتی امنیتی را هم در بر می‌گیره. فقط حوزه سلامت نیست. پس دفاع غیر نظامی ضرورت ایجاد می‌کنه که حتما تقویت در حوزه قوانین و مقررات داشته باشیم، نظارت توسط قوه قضاییه داشته باشیم و تقویت زیرساخت‌های مرتبطشون.
متشکرم. آقای فدایی، نظر شما رو در خصوص دغدغه‌ای که آقای دکتر کریمی‌نیا فرمودن، اینکه ما می‌بایست که یک برنامه‌ریزی مبتنی بر بحران داشته باشیم تو پدافند و یک برنامه‌ریزی مبتنی بر بحران عدم اختصاص بودجه، عدم تأمین اعتبار پروژه‌های پژوهشی که به هر حال جزء ضروریات و الزامات مجموعه‌های مثل پدافند غیر عامل هست، نظر شما رو در این خصوص بشنویم. دغدغه شما به عنوان معاون اطلاعات قرارگاه چی هست؟
گاهی اوقات که صحبت میشه و در جلسات به موضوع کرونا پرداخته میشه، یکی از اصلی ترین مباحثی رو که همه ی عزیزان بهش اذعان دارن همین هست که بحث کرونا باعث شد که مسائل پدافندی و خصوصا پدافند زیستی، چون یکی از ابعادش کرونا در حوزه انسان هست و به نوعی چون میتونه بیماری مشترک بین انسان و حیوان هم شناخته بشه، حوزه دام رو هم پوشش میده. این نکته رو همه عزیزان اذعان داشتن، متخصصین مربوطه، که کرونا باعث شد اهمیت موضوعات مربوط به موضوعات پدافند زیستی بسیار خودش رو نشون بده. یعنی اگه ما می‌خواستیم یه برنامه فرهنگسازی تو این زمینه داشته باشیم و این پروسه رو تو 10 سال دنبال کنیم، کرونا تو یک سال و نیم این راه رو برای ما سبک‌تر و نزدیک‌تر کرد. خب ما باید ببینیم که در آتی در حوزه پدافند زیستی این کرونا چه درسایی رو میتونه به ما بده. مهمترین درسی که به ما میتونه بده و باید بهش توجه خیلی ویژه‌ای بکنیم اونه که این کرونا بیماری اپیدمی اول جهانی نبوده و آخریش هم قطعا نخواهد بود. بنابراین درسی که باید از این موضوع بگیریم اینه که در اپیدمی و پاندمی های آتی چه باید کرد. نقاط ضعف، چالش ها، نقاط فرصت و تهدیدات باید شناسایی بشه و برای اون موقع فکر اساسی بشه. اگر بیماری کشنده تری خدای نکرده به شکل پاندمی و اپیدمی شکل بگیره، اون موقع باید چیکار کرد. همه اینها مستلزم اینه که بهش توجه ویژه‌ای بشه و این توجه ویژه طبیعتاً بودجه‌های خاص خودش رو میطلبه و باید براش بودجه‌های خاصی رو در نظر گرفت تا بتونیم انشالله کشور رو در این زمینه کاملاً مسئول کنیم.
انشالله. متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس محمد رضا فدایی گرانقدر. آقای دکتر کریمی‌نیا، بیوتروریسم جزئی از دغدغه‌های پدافند زیستی کشور محسوب میشه؟
بله.
میشه توضیحاتی ارائه کنید در این خصوص، بیشتر آشنا بشیم با این واژه؟
ما وقتی بحث تهدیدات زیستی رو داریم به 3 منشأ تقسیمش میکنیم: تهدیدات طبیعی، تصادفی و عامدانه.
بله.
تهدید زیستی طبیعی مثل چی؟ به دنبال سیل یا به دنبال زلزله، برف و یه سری از رخدادهای طبیعی ما شاهد بعضی از بیماری های واگیر میشیم.
بله.
مثلا زلزله در سر پل زغاب در نیمه دوم سال اتفاق افتاد، در منطقه سردسیر در زمان سرما. بله. انتظار گسترش بیماری آنفولانزا خیلی زیاد بود. یا در تابستان انتظار بیماری های گوارشی، مسمومیت های گوارشی رو داریم به دلیل اینکه شرایط اتفاق میفته اگر زلزله رخ بده. یا به دنبال سیل در 25 استان در سال 98 ما شاهد تعداد زیادی از شاهد بروز تعداد زیادی از بیماری های واگیردار باشیم، از هاری گرفته به دلیل اینکه حیوانات وحشی به سمت منابع غذایی که به دنبال سیل در شهرها ایجاد شده بود هجوم آورده بودند، تا گزش و مسمومیت ها و مسائل دیگه. این بحث منشأ طبیعیش. منشأ تصادفی شو ظاهراً الان کل جهان درگیرشه. بعضی از گزارش ها میگن علت بروز پاندمی کووید 19
بله.
فرار این ویروس از آزمایشگاه بوده. هنوز به قطعیت نرسیده ولی گزارش های زیادتری با این موضوع وجود داره که داشتن بررسی های میکردن بر روی این ویروس به دلایلی این نشت آزمایشگاهی صورت گرفته. خب در هر زمانی میتواند این اتفاق بیفته. از هر مرکزی میتونه این اتفاق بیفته. اما بخش سوم که عامدانه هستش به دو دسته تقسیم میشه. یک، جنگ های زیستی. در موضوع جنگ های زیستی ما کشور معین داریم، یعنی یک کشور با سلاح زیستی مشخصاً به کشور یا کشورهای دیگری حمله میکنه.
بله.
و قسمت دوم بحث‌های عامدانه بیوتروریسم هست. منظور گروهک‌های مختلف، گروه‌ها و فرقه‌هایی که از ابزارهای زیستی استفاده می‌کنند برای آسیب رسوندن به آحاد جامعه.
بله.
خب کلمه تروریسم بیشتر هدفش گسترش وحشت هست. یعنی یکی از ممکنه بله. اقدامی با شدت یک انجام بده ولی صد برابر گسترش نشونش بده.
بله.
اینجا هم دقیقا همین. ما این رخداد بیوتروریسم رو در بعضی از موارد گزارش های شده، چه در ترور بعضی از افراد، چه در بله. حملاتی که در یک سری اماکن اتفاق افتاده که سابقه تاریخی داره و میشه بهش استفاده کرد. و یکی از مواردی که ما در تاریخ شیعیان داریم، ائمه ما اکثراً با استفاده از عوامل بیوتروریسم تحت ترور قرار گرفتن و به شهادت رسیدن.
متشکرم آقای مهندس فدایی. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، کلام آخر و جمع‌بندی رو از زبان شما میشنویم.
تشکر میکنم از وقتی که صدا و سیما در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار داد.
ما هم از شما تشکر میکنیم،
خصوصا مباحث مربوط به پدافند زیستی که خب خیلی اهمیت بسزایی داره به خاطر همون موضوعی که شما فرمودید. بدنش بدنی سلامت کشور هست و سلامت جامعه. دغدغه‌مندی ما ایجاد فرهنگ سازی تو این زمین است و خیلی تشکر میکنیم که این برنامه ها و برنامه های اینچنینی دنبال میشه و در جهت نیل به اهداف سازمان پدافند غیرعامل کمک زیادی رو به ما میکنه. متشکرم.
سپاسگزاریم از حضور و همراهیتون. و کلام آخر و جمع‌بندی نهایی آقای دکتر کریمی‌نیا.
رادیو گفتگو یکی از حوزه‌های تخصصی هستش در مجموعه صدا و سیما که اتفاق همکاری خیلی خوبی با سازمان پدافند داشته. اینکه در برنامه گفتگوی علمی به پدافند زیستی توجه میشه، این هم خیلی دست بالاتری رو داره.
متشکرم.
من تشکر میکنم از جناب عالی آقای دکتر احمدی، خانم معیدی، صدا بردار محترم برنامه. امیدوارم که این فرایند گسترش پیدا بکنه و ما بتونیم از همکاری مجموعه علمی کشور بیشتر برای تقویت دفاع غیر نظامی کشور استفاده کنیم.
متشکرم از همراهی و حضورتون. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم به جهت اینکه با گفتگوی علمی همراه بودید. همچنین مجدد تشکر میکنم از مهمانان حضوری برنامه، جناب آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، معاون محترم قرارگاه پدافند زیستی کشور، و جناب آقای مهندس محمد رضا فدایی، معاون محترم اطلاعات قرارگاه پدافند زیستی کشور. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی اندیشه های سازنده و تفکرات اثرگذار. درودتان، خدا نگهدار.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
در گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مجاهد. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا. خودت منو نگهدار، هوا کمه تو این راه ناهموار. نمیدونی چقدر خستم از تکرار. خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار. بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره. سرگردون موندم برگردون عشقو، بذار بیام تو آغوشت، نظر دلم بمیره. دلت دریاست که قلبم زیر و رو شد. از این ساره تموم من شروع شد. تو رو جونه این عشق که بینمونه، آسمونه. بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره. سرگردون موندم برگردون عشقو، بذار بیام تو آغوشت نذار دلم بمیره.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان. به شبانه امشب ما هشتم آبان ماه خوب و خواستنی پاییزی خیلی خیلی خوش آمدید. در یه شب دیگه از شبهای قشنگ پاییزی مهمون دلهای گرم و صمیمی شما خوبان شنونده هستیم. لطفاً همراه ما باشید و جایی نرید. امشب هم قصد داریم با کلی برنامه متنوع و جالب و جذاب شنیدنی خدمتگزار شما خوبان شنونده باشیم، اون هم تا خود ساعت 6 بامداد فردا. دوستانی که همین الان رادیوی خودشون رو روشن کردن و اومدن روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، اینجا همونجاست، صدای فرهیختگان، رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله 30,000 10,35 رو حتما به خاطر دارید و میدونید که پل ارتباطی همیشگی ما با شماست، همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و منتظر دریافت نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم. اما به مانند همه شنبه شبها نگاه تازه‌ای به موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران زمین خواهیم داشت و خواهیم گفت که اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. جا چراغی روشن است.
هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق، من زنده ام از